بحثمون در مورد واجب الوجود و ممکن الوجود که گفتیم ممکن الوجود هر چی که داره از آن واجب الوجوده که به او افاضه کرده که ممکن موجود شده و دائما هم باید به او افاضه کنه. پس هر چه که ممکن داره واجب در حد بالاتر از او رو داراست. هر چه که ممکن داره منبعش، خزینه‌اش در نزد واجب الوجوده و این کمالاتی که در نزد واجب الوجوده بهش میگیم اسماء، اسماء الله، که یک بحثی داریم در مورد اسماء الله که کمالات واجب الوجود رو میگیم. یه اسماء الاسماء هم داریم که همین اسماء لفظی هستند که به کار میبریم، میگیم غفور، ودود، رحمان، رحیم، اسماء الله، اینا اسماء الاسماء هستند. اون اسماء حقیقی همون کمالات واجب الوجود هستند. واجب الوجود حیه، خود اون حی اون میشه حقیقت اسم حی، و این که ما اینجا می نویسیم حی این میشه مکتوبی و ملفوظی اون اسم، لذا اینو میگیم اسماء الاسماء. چون اسماء در تعریف اسماء چی میگیم؟ اسماء رو، اسماء حقیقی رو میگیم اسماء تعین ذاتن به صفتی از صفات یا ملاحظه ذات به صفتی از صفات. ما وقتی ذات حق رو با یک صفتی در نظر میگیریم اونجا چی پدیدار میشه؟ اسم پدیدار میشه. یعنی وقتی ذات رو از نظر علم در نظر میگیریم میگیم خداوند عالمه، علیمه. وقتی از نظر حیات در نظر میگیریم میگیم خداوند حیه، خداوند حیه. وقتی از نظر قدرت در نظر میگیریم میگیم قادره، قدیره. یک ذاته اما اسماء مختلف داره، کمالات مختلف داره. که این کمالات مختلف رو تعبیر میکنیم به اسماء، و اسما خزائن این عالمه. یعنی اون چه که شما حیات در این عالم میبینید از اسم الحیه، اون چه قدرت میبینید از اسم القادره، القدیره، اون چه سمع و بصر میبینید از اسم السمیع البصیره. چون هر چی که ما داریم اصلش در چیه؟ در واجبه. ممکنات وجودشون پرتوی از واجبه، کمالاتشون هم پرتوی از کمالات واجب الوجوده. بعد در میان این اسما یک اسمی داریم به نام اسم جامع، اسمی داریم اسم جامع، که این اسم جامع همه اسما رو در بر داره، همه اسما رو، همه کمالات اسمایی رو داراست، همه کمالات اسمایی رو داراست که اون اسم الله باشه. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله. اسم گفتیم چیه؟ تعین ذات، لحاظ ذاته. ما هر چی بخوایم ذات رو در نظر بگیریم بالاخره از یه دریچه‌ای داریم نگاه میکنیم بهش. خب چون این اسما دریچه هایی هستن برای لحاظ ذات، مثلا ذات رو نگاه میکنیم از لحاظ سعه میشه واسع، ذات رو نگاه میکنیم از لحاظ عظمت میگیم عظیم. شما از هر جوری که بخواید نگاه کنید به ذات، دارید از یک دریچه ای نگاه میکنید، یعنی دارید از یک اسمی به ذات نگاه میکنید. ذات رو بدون اسما نمیشه نگاه کرد، چون بالاخره داری از یک دریچه ای، از یک کانالی نگاه میکنی ذات رو. حالا یک دریچه ای هست که همه دریچه ها در او هستند، این میشه اسم جامع الله. اسم جامع الله که وقتی میگه الله، یعنی ذات با همه کمالاتش، ذات با همه کمالاتش، با همه اسمائش. حالا بحث در مورد اسما و تجلیات اسما زیاده، فعلا تا همین مقدار رو داشته باشیم، بعد دوباره اگر شد برمیگردیم به بحث اسما، چون بحث اسما یکی از بحث‌های شیرین و خیلی پرفروعیه در عرفان. بحث اسما، تجلیات اسمایی، دول اسمایی که هر کدوم از این اسما دولتی دارن برای بروز و ظهورشون، تخاصم اسما و و و مباحثی که در بحث اسما مطرح میشه، جلوه های اسما. تو کتب معرفتی، کتب عرفانی هست در بحث اسما، اما کتابی که الان یه جا مثلا به شما بگم مجزا و مختص باشه الان سراغ، ولی در کتاب‌های معرفتی بحث اسما پیاده میشه. خب حالا این که میگیم انسان کامل مظهر اسماء، منظورمون این اسماء لفظی نیست، بلکه اون اسماء حقیقی است که به اون مظهر اون اسماء حقیقی میشه انسان، متصف میشه به صفات واجب الوجود. خب حالا مگه نمیگیم الحی، هر چی حیات هست در نظام هستی از اسم الحیه، اون انسانی که مظهر اسم الحی میشه، حیات همه عالم از کانال وجود او میشه. اون انسانی که مظهر اسم علیم میشه، هرچی علم در عالم از کانال وجود اونه. و همینجور مابقی اسما. و در سیر الالله که سالکان حرکت میکنن، اونهایی که به منزل میرسن، به مقصد میرسن، هر کدوم به اقتضاء استعداد ذاتشون مظهریت یکی از اسما رو پیدا میکنن. خوب دقت بفرمایید، مظهریت یکی از اسما رو پیدا میکنن که به اون اسم منسوب میشن، لذا مثلا بهش گفته میشه عبدالصمد، چرا که مظهر اسم الصمد شده. عبدالعلیم، عبدالباسط، عبدالقابض، اینا عبادله بهشون میگن. انسانی که عبدالحی، مظهریت اون اسمو پیدا کرده. و در میان اینها باز اونی از همه بالاتره که مظهر اسم الله، عبدالله، عبدالله، عبدالله از بقیه، چون خود الله جامع همه اسماست، قبله همه اسماست. این هم که مظهر اسم الله شده قبله بقیه اون اولیا میشه، که البته بالاتر از عبدالله عبدهوه، عبده هو. لذا در نماز میگیم و اشهد ان محمدن عبده هو و رسوله، عبده هوست، که هو اون اسم اعظمه. یا به عبارتی بگیم مثلا اسم اعظم تعین هوست، که حالا اون باید در جای خودش بحث بشه. فرمود هرچه در اتصاف به کمالات واجب الوجود قوی تر باشد، در کمال از دیگر این افراد انسان پیشتر و به مبدع واجب الوجودی نزدیکتر است و آثار وجودی او بیشتر است. چنین کسی که مظهریت پیدا میکنه، آثار وجودیش میشه همه نظام هستی که دارن سر سفره او نشسته. این چنین انسان ها که اولیای خاص الهی ها، حالا هر انسانی هم به اقتضای خودش به این اسما، به اقتضاعات این اسما نزدیک بشه، به اسم علیم نزدیک بشه، هرچی علم کسب میکنه به اسم علیم نزدیک میشه، هرچی مهربانتر میشه به اسم رحیم نزدیکتر میشه، هرچی از دیگران دست نیازش کوتاه‌تر میشه به اسم غنی نزدیکتر میشه، که از دیگران چیزی مطالبه نمیکنه. تا جایی که حتی در علم به غنا استغنا میرسه، از هیچ کتابی دیگه علم نمیگیره، از هیچ معلمی دیگه علم نمیگیره، مستقیم خودش از عالم بالا دریافت میکنه، که به قول اون عارف میگه مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم، که من حقیقت خود را کتاب میبینم، که هیچ کتابی دیگه نمیتونه به اینا علم بده. بعد فرمود و چون انسان کامل مجمع اسما و صفات واجب تعالی است، حالا انسان کامل انسانی که همه اسما درش تجلی کنند، همه صفات واجب رو داره، امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است، زیرا اکمل از آنهاست. در زیارت رجبیه، در زیارت رجبیه امام عصر میخوندیم که لا فرق بینک و بینها الا ان انهم عبادک و خلقک، یعنی خدایا فرقی بین تو و آنها نیست مگر اینکه آنان بندگان تو هستند، چون همه صفات واجب رو میگیره به خودش، همه صفات واجب رو گرفته به خودش، لذا میگه که خدا فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اینا بندگان تو هن. فقط این باقی میمونه که اونها بنده تو هن، اونها فقیر تو هن، اونها دیگه به ذات اینها رو ندارن، اینا به ذات از آن خداونده. و بالعرض از آن انسان کامل میشه. خب و این اسما و صفات الفاظ نیستن، این اسما و صفاتی که میگیم، این الفاظی که اینجا به کار میبریم، رحمان و رحیم و غفور و ودود و اینها نیست، حقایق اینها هستن. مثال زدیم، گفتیم مثل دریا، شما می‌نویسید دریا ولی یه دریا داری، این نوشتن دریا، این لفظ دریا با اون خود دریا چقدر متفاوته. اینجا هم که میگی حی، با اون اسم حقیقی حی همینقدر بیشتر فاصله داره. بلکه معانی و حقایق عینیه هن، حقایق عینی هن، حقایق خارجی هن، وجودی هن. و این اسماء لفظی اسمای اسمای هن، اینا اسماء اون اسما میشن. و آن که متصف به این اوصاف حقیقیه عینیه است ولایت تکوینی داره. خب حالا اون کسی که متصف میشه به این صفات الهی بگیم دارای ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی ولایتیه که به عالم داره، که ما مگه نمیگیم برگ بدون اذن امام از درخت نمیفته، این همون ولایت تکوینیه. قطره باران با اذن امام نازل میشه. هر چی در نظام هستی هست و اتفاق میفته از کانال وجود امام داره سرازیر میشه. روایت داریم میگه هیچ ملکی به زمین نازل نمیشود و یا عروج نمی کند مگر به اذن امام. حالا این ملائک، مگه ملائک روی زمین نزول و عروج دارن؟ بله. در روایت دیگه میگه هر قطره باران که میاد چند تا فرشته او رو همراهی میکنه. خوب دقت کنید، قطره باران که میاد چند تا فرشته او رو همراهی میکنه. میگه در نظام هستی فرشته ای نازل نمیشه مگر به اذن امام. یعنی هیچی، اتفاقی، حرکتی، موجه زدنی در عالم هستی نیست مگر به اذن ولایت تکوینی امام که واسطه فیضه. فیض از کانال وجود او داره منتشر میشه در عالم. خب فرمود با آن که متصف به این اوصاف حقیقی عینیه است ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی در مقابل ولایت تشریعیه. ولایت تشریعی اون ولایتی که در مورد دینه. ولایت تشریعی آقا اینجوری باید نماز بخونید، اگه دوز دوزی کنه دستشو قطع کنید، مثل اون ولایت فقیه که ما میگیم ولایت فقیه، که ولایت فقیه رو به اصطلاح نائب ولایت تشریعی میدونیم، که در مورد شرع، در مورد دین ما رو راهنمایی میکنه، ولایت داره. اما ولایت تکوینی اون ولایتیه که نسبت به نظام وجوده، که این نظام عالم به منزله بدن برای امام. نظام عالم به منزله بدن برای نفس. نفس چجور بخواد هر جای بدن رو حرکت میده؟ امام هم این گونه است نسبت به عالم. و اولیاء الهی حالا به مراتب قربشون به امام هر کدوم این صفات رو دارا میشن. فرمود زیرا که مفاتیح غیب به اذن الله در دست اوست. کلیدهای غیب ولله مقالید و السماوات و الارض. کلیدهای غیب، کلید خزائن غیب در دست اوست. اسما گفتیم چیان؟ خزائن این عالم هست و از اون خزائن داره نزول میکنه فیض در این عالم. اگه شما یه همسری نصیبت میشه از اون خزائن الهی داره به تو داده میشه. اگه علمی بهت داده میشه داره از اون خزائن الهی به افاضه میشه و اینها کلید دارن. کلید اینها به دست امامه که گشاده میشه و اون فیض نازل میشه. یه کسی روزیش زیاد میشه، روزیش بسته میشه، تنگ میشه و و و چیزهایی که حالا در نظام عالم هست، کلیدهایی که خزائن عالم به واسطه اونها گشاده میشن و فاتحه غیب به اذن الله تعالی در دست اون و اون هر گونه. حالا این که میگیم امام معجزه کرد یه نفر رو شفا داد، این مال مراتب پایین امامه، چون ها مراتب مختلفه دارن. این که آقا یه مریضی رو شفا داد، یه مرده‌ای رو زنده کرد، اصلا همه زنده ها به اذن امام زندن الان، همه مرده ها به اذن امام میمیرن، همه مریضی ها تو هر جای زمین چه مایورا و مالایورا به اذن امام دارن موجود میشن و معدوم میشن. این که امام یه جایی میاد تصرف میکنه، اون مال مراتب پایین تر از این مقامه، مال مراتب پایین تر از این مقام امامه. و قلب او خزانه اسرار و علوم الهی. قلب امام خزانه اسرار و علوم الهی، عالم علم انباشته شده روی همه، تمام این علومی که به دست ما افتاده، میگه از اون 28 حرف علم یک نصف الف به دست شما، یه الف غیر معطوفه. چه رشته هایی در علم داریم؟ حالا علوم غریبه‌ای که دست کسی نیست بمانه، همین علوم ظاهره. میگه از اون 28 حرف علم یا از اون هزار دری که به روی امیرالمؤمنین باز شد، میگه یک از هر در هزار در که 1,000,000 در علم میشه، میگه یک در الا دو در به روی شما بازه و این انسان قلبش خزائن تمام علوم الهیه که نمیشه تصورش کرده سر. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. یک دهان خواهم به پهنای فلک، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. که این چه انسانیه؟ که امام چیه؟ امام چیه؟ و مؤید به روح القدس است. خب روح القدس رو بحثشو خوندیم قبلا، مراتب پنجگانه روح که در انسان هست، روح القوه، روح الحیام، روح نباتی، روح القوه، قوه غضبیه، روح الشهوه، قوه شهویه، که اینا در مؤمن و کافر مشترکن. بعد مؤمن یک روحی درش هست به نام روح الایمان، مؤید به روح الایمانه، که به وسیله اون روح الایمانه که از خدا میترسه. معرفت، چون ترس از خدا علم، خود علم میخواد، معرفت میخواد، علم میده به انسان، معرفت میده به انسان. و حالا خودش درجاتی داره این روح الایمان که 10 درجه است گفتیم ایمان، فاصله هر درجه‌ای هم تا درجه دیگه 1,000 سال فاصله است. و بعد از روح الایمان میشه روح القدس، که روح القدس اون روحی که به واسطه اون ملکوت عالم برش مکشوفه. مرتبه روح، روح بزرگترین موجود در نظام هستیه که روایت خوندیم خلقیست اعظم از جبرئیل و میکائیل. روح از سنخ فرشتگان برتره. حالا مؤید به این روح القدس تأیید شده، متصل و مرتبط به این روح القدس امام، که امیر المؤمنین در یکی از خطبه ها میفرماد انا المؤید به روح القدس، من تأیید شده به روح القدسم. و از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است. این یه حرف رو کسی بفهمه خیلی راه رفته. از ملک تا ملکوت مراتب این انسان کامل است. یعنی اگر نظام هستی رو از عالم عقول شروع کنیم تا برسه به عالم ماده، با همه انسان‌ها، با همه فرشتگان، با همه اجنه، با همه ملائکه، با همه مراتبی که داره، این یک انسانه که بهش میگیم انسان کامل و اون امامه که حالا یه بدنی گرفته آمده در میان ما، لذا هر چیزی رو به خودش نسبت میده، میگه من آدمم، من نوحم، من ابراهیمم، انا العرش، انا الکرسی، انا السماوات و سب، آسمانهای هفتگانه منم، ابراهیم منم، عرش منم، کرسی منم، لوح منم، قلم منم، هر چی که تو نظام هستی میبینی جلوه وجود امامه و هر مرتبه جلوه یک مرتبه امامه و اون سریان ولایت در عالمه که سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم. در مورد حق، در مورد حق مگه نگفتیم حق سریان داره در نظام هستی و هر جا که نگاه میکنی حق رو میبینی دیگه ها؟ یادشون هست عزیزان این مبحث رو در مباحث توحیدی، ذالک به ان الله هو الحق، یه الله هست که حق هست و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، و اون که شما جز الله میخوانید باطل است، چون غیر الله چیزی نیست اصلا، غیر خدا و جلوه های خدا چیزی نیست. خب همه نظام هستی چیه؟ حق یک پارچه. اینو گرفتیم. حالا رسول اکرم میفرماد علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است. حق کجا؟ حق همه جا هست. علیون مع الحق و الحق مع علی، حق هم با علی است. هر جا که علی است حق است، هر جا که حق هست علی هست که سراسره. و در این زمینه کتاب مشارق و دراری، شرح طائیه ابن فارس، ابن فارس از عرفای خیلی بلند مرتبه که اشعاری که داره مثلا حافظ در میان ما چقدر قدر و منزلت داره، ابن فارس در عرب اشعارش اونجوریه و خیلی بی پرده تر از حافظ حرف زده. حالا حافظ در یه سری کنایات و پرده هایی صحبت کرده هر کسی نمی فهمه حرفشو، لذا هر کسی به مشی خودش تعبیر میکنه، اما ابن فارس بی پرده تر صحبت کرده که یک قصیده ای داره به نام طائیه. طائیه ابن فارس معروفه که این طائیه رو در حالی میگفت که بر اثر اون واردات الهی از هوش میرن، حالاتی که بهش دست میداد و ساعاتی در بیهوشی به سر میبرد. بعد وقتی بلند میشد شروع میکرد ابیاتی رو سرودن، میگفت ابیاتی رو که این رو عرفا شرح کردن. مثلا گونبی که شاگرد ابن عربیه این رو در جلسه‌ای برای شاگردانش طایی ابن فارس رو درس میداده. یکی از شاگردان خوشذوق که خود جزء عرفای گردن کلوب شده بعدن به نام سیدالدین فرغانی پای درس گونبی می نوشته اونچه که استادش در مورد ابیات این طاییه می گفت. بعد اینها رو سر و سامان میده میاره خدمت گونبی، میگه جناب استاد اون چی شما گفتید من تحریر کردم به این صورت در آمده. که گونبی مطالعه میکنه، خیلی هم تحسینش میکنه که کتابش الان به نام مشارق و دراری فارسی هم هست، البته یه دوره هم خودش عربی نوشته کتاب رو به نام منتهی المدارک، فارسیش به نام مشارق و دراریه، خیلی سنگین هم هست. البته که اونجا از زبان انسان کامل حرف میزنه، از زبان انسان کامل حرف میزنه. ایشون تفسیر کرده چی داره میگه؟ میگه من بودم که آمدم به روی زمین، کفار مظاهر قهر منن، مؤمنین مظاهر جمال منن، بعد من آمدم و در میان مظاهر جمال قرار گرفتم، چون همه عالم مظهر انسان کامل دیگه، وقت به زبان رسول الله داره صحبت میکنه، و آمدم با مظاهر خودم میجنگیدم، با کفار که مظاهر منن با آنها میجنگیدم، و یکی یکی میگه من شب جمعه هستم، من نمیدونم لیلة القدر هستم، من فلان هستم، یکی یکی اینها رو چیکار میکنه؟ باز میکنه، بحث میکنه اونجا، که البته میگم ایشون به شعر گفته، ایشون جناب فرغانی تفسیر کرده که اینها منظور چیه؟ که کتاب خیلی پرباریه در معرفت انسان کامل. فرمود و از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است، هر کدوم یه مرتبه ایشه. جبرئیل مظهر علم منه، میکائیل مظهر رزق منه، اسرافیل، اسرائیل، ملائکه دیگه، انسانها، حیوانات، کوها، زمین، آسمان، هر چی که میبینی اینها جلوه های وجود منه، جلوه های وجود انسان کامله. از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است، و انسان میتونه در این انسان کامل همه نظام هستی رو ببینه که مزاحی للعالم العینی، مزاحی عالم عینی میشه. چون اینجوریه لذا امام قافله نوع انسانی، قافله انسانی اما پیشوای میخواد، کی پیشواش؟ پیشواش چنین انسانی باید باشه، و غایت مسیر تکاملی آن، هم امامه هم غایت خودش، یعنی غایت مسیر تکاملی ما ختم میشه به امام، داریم به سوی چی حرکت میکنیم؟ به سوی امام داریم حرکت میکنیم. دنبال کی داریم حرکت میکنیم؟ دنبال امام حرکت میکنیم، یعنی هم خودش ما رو داره میبره، هم داره به سوی خودش میبره ما رو، همین که خودش داره ما رو میبره، همین که داره ما رو به سوی خودش میبره، ما دنبال کی را بیفتیم؟ تو منو به کجا میخوای برسونی؟ میگه من تو رو میخوام به خودم برسونم، به کمالاتی که به دست آوردم برسونم. در جنگ، حالا یکی از جنگ احد بود یا جنگ کدوم از جنگ ها بود، رسول اکرم که این مشرکان رو گرفتن و به بند و زنجیر و اینا کشوندن، رسول اکرم یه نگاهی کرد به اینها، اینا داشته میبرده، یه لبخندی زد، خندید، برگشتن گفتن بله بایدم بخندی، حالا ما رو اسیر کردی و به ما میخندی. معاذ الله که انسان کامل بخواد برای نفس خودش، برای خودخواهی خودش بخواد کاری کنه، حتی لبخندی بزنه. فرمود نه، اشتباه نکنید، خنده من به خاطر اینه که من آمدم شما رو ببرم بهشت، شما نمی آیید، مجبور شدم شما رو به زنجیر ببندم بکشم در بهشت، مجبور شدم شما رو به زنجیر ببندم بکشم طرف بهشت. و الا اونها اونقدر مهربانن که امیر المؤمنین بعد از جنگ روایت داره می ایستاد بر کشتگان لشکر دشمن گریه می کرد، گفت چرا بدبخت کردید خودتون رو، چرا خودتون رو بیچاره کردید، شما می تونستید انسان بشید، میتونستید تکامل پیدا کنید، چرا به بیچارگی، چرا به بدبختی، چرا به شقاوت. چون مهربانتر از انسان کامل نداریم که. خدمت آقا جان یه بار سخنرانی که می‌فرمودن، بارها فرمودن اینو می‌فرمودن ما از پدر و مادر به شما مهربان‌ترین. بعد فرمود قسم جلاله جاریه می‌کنم از پدر و مادر به شما مهربان‌ترین. پدر و مادر فقط فکر سر و لباس تو هست، فکر درس تو هست. اگه پسری بره گناه کنه، پدر و مادر میگه خب حالا یه چیزی راه کرد، جهنمی هم که شد می شود، حالا خودش فرق نمی کنه زیاد. اما اگر نمرش مثلا 19.5 بشه، مادرش می زنه تو سرش. آقا میگه ما از پدر و مادر به شما، اینا فکر فقط دنیای شما هستن، یه نونی بدن تو بخوری، ولی من فکر سعادت ابدی تو هم، آمدم تو رو برای ابد سعادت من کنم. که الامام ابو شفیق میگه، امام در روایت میگه امام پدر مهربانه، شفقت داره، دلسوزی میکنه برای شما. امام غایت مسیر تکاملی انسان، همه باید بریم به طرف امام. چون حضرت امیر فرمود انا المیزان، میزان منم، ترازوی قیامت منم، تو رو با من میسنجن که چقدر شبیه امیر المؤمنین شده ای، کجاد مثل امیر المؤمنین، علمت، عملت، تقوات، نماز شبت، سخاوتت، کمک به دیگرانت، گذشتت، صبرت، حلمت، بالاخره کجا چند نمره آوردی تو اینا، چیزی شباهت پیدا کردی به انسان کامل. و غایت مسیر تکاملی آن، غایت این سلسله این آدمی برای رسیدن به امامه، که به امام برسن. و صراط مستقیم، امام خودش صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی چی؟ ما که این همه تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، راه راست. خب راه راست کجاست؟ یه فرمی آی راه راست رو نشون بده، کو این راه راست؟ ها؟ این راه راست که روز زمین که خط نیست که ما بگیم آقا این جاده میره به تهران، این راه راست به تهرانه. راه راست کوش، کجاست راه راست؟ ها نشون میدونید بگید. خب این که ما میگیم ما رو به راه راست هدایت کن، راه راست کوش، راه راست خود امامه. امام میگه من راه راستم، راه راست یه جایی نیست که بیان بهتون نشون. اگه یه نفر واقعا یه کافر بیاد بگه آقا من میخوام تو راه راست حرکت کنم، تو راه راست، راه راست حجت خداست، میگه اینا این راه راسته، صراط مستقیم اینه، اگه میخوای تو راه راست باشی باید مثل این بشی، در مسیری حرکت کنی که این داره حرکت میکنه، کاری رو کنی که این داره میکنه، جوری باشی که این هست، این میشه صراط مستقیم. بلا راه راست که در بیرون ما جایی نداریم صراط مستقیم که. امام صراط مستقیم و صراط الالله راه به سوی خداونده. اگه میخوای به سمت خدا حرکت کنی باید در مسیر ولایت باشی. و صراط الله هست، اصلا صراط خود خدا، صراطیه که به ذات ختم میشه. که دیگر افراد باید راه تقرب به او را سیر نمایند، راه تقرب به او را سیر نمایند، یعنی بخوان تقرب پیدا کنن به کی؟ انسان کامل، به امام، نزدیک بشیم به امام تا به کمال انسانی خود که همان مجد و عظمت مایه سعادت آنان است نائل شود. مجد بزرگی. که همان به کمال انسانی خود که همان مجد و عظمت مایه سعادت آنان است نائل شود. مگر در قرآن نمی فرماید که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در رسول الله چیه؟ اسوه حسنه. حسنه یعنی نیکو، اسوه شما اینه، چون بالاخره یه میزان من مثل ابولهب باید بشم، مثل بوش باید بشم، مثل کارتر باید بشم، مثل کی باید بشم آخه؟ خدا میگه من فرستادم، حجت من رو نگاه کن، مثل حجت من باید بشی. لذا تو نماز که دعا میکنیم چی میگیم؟ میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته چی؟ حسنه چی بود؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله اسوه حسنه، مجسمه حسنه. ما هم میگیم در دنیا به ما حسنه عنایت کن، حسنه یعنی زیبایی، در آخرت هم به ما زیبایی عنایت کن، حسنه عنایت کن. حسنه چیه؟ ولایت، که رسول الله اسوه حسنه، سمبل ولایت، مجسمه ولایت. ان شاء الله که در دنیا و آخرت در مسیر ولایت، در مسیر تکاملی خودمون حرکت کنیم. صلوات الله علیه یه مریضی هم سفارش کردن که دعا کنید حمد و یه صلواتی هم عنایت بفرمایید برای شفا.